أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. با اون در مورد قوره و آب قوره هست که عزیزان توجه داشته باشن. این قوره اینها در خورشت اینها جوش نیاد، چون قوره انگور اینها اگر جوش بیاد اشکال پیدا میکنه دیگه. ولی حتما این خیلی مراعات بشه. و الان اخیرا خیلی قوره هم مرسوم شد، همه هم تو غذاها استفاده میکنن، هم آب قوره هم خود قوره را میریزن مثلا داخل غذا و هم پای با گوشت هم پای با خورشت همینجور جوش میاد، اون اشکال پیدا میکنه، اون حرامه، اون خوردنش اشکال داره. بله. مثلا بعد از این که خورشت تموم شده پخته شده میخواید بردارید، همینجور بریزید که به تعبیر خودمونی میگن یه تفت بگیره، مثلا خیلی هم نه که چون احتیاط میخواد، که همینجور یه کافیه. اما بخواید بذارید و 5 دقیقه و بعد خورشت همینجور داره جوش میخوره، اینم هم پای با او جوش بخوره، اشکال پیدا میکنه و حرام میشه. حالا رساله رو ببینید، الان دقیقا ذهنم نیست که اگر خود به خود انگور جوش بیاد، مثل این که انگور رو کسی بچینه، قوره رو کسی بچینه بذاره یه جایی زیر آفتابی چیزی، یواش یواش خودش پخت بیاد. ولی اون مثل قدیم که مثلا میریختن تو داخل فرض ظرفای مخصوص قدیم به تعبیر خودمون کلام، ولی اون باز مسائلی داشت، با 2/3 میرفت. اگه اونجوری بشه نجس نیست، ولی خوردنش حرامه ظاهرا اگر خود به خود جوش بیاد. اما اگر انسان او رو بریزه و بپزه جوشش بیاره، هم نجس میشه هم حرام دیگه، هم خوردن حرامه، همین که نجس دیگه اصلا. خورشت نجس میکنه، ظرف نجس میکنه، غذا رو نجس میکنه. این خیلی دقتی باید بشه. و کسانی هم که میخوان قوره رو بپزن، اگه بتونن همینجور آب را نگه داشته باشن که بعد از اینکه خورشت پخته میتونن توش بریزن و یه تفت خیلی جزئی چند ثانیه ای مثلا سریع بگیرن. و اگر کال باشه و آب خالی پخته نباشه خراب میشه، باید بپزن به اندازه‌ای که 2/3 بره 1/3 بمونه، اون وقت بعد اشکال پیدا نمیکنه که به تعبیر فقه ذهاب سلسان بشه، که 2/3 برود 1/3 بمونه دیگه. این را خود خانم ها با تشخیص بدن، این دیگی که الان توش پر از آب قوره است میخوان بپزن تا باقی بمونه، این باید به اندازه بسوزه که مثل شیر را چجور جوش میزنید میسوزه تا اون تهش، اینم به اندازه 2/3 دیگ باید بسوزه 1/3 باقی بمونه. خیلی عزیزان در این جهت دقت بفرمایید، متاسفانه آلودگی زیاد شده قضیه آب قوره و قوره. خیلی همین یک مسئله شرعی بود، یکی دیگرم ذهنم خیلی بود، باید چیزی رو تا فراموش نکرده بگیم، بعد یه وقتی دست در میره گرفتاری بشه. خب در صفحه 310 میفرمایم به این که قول دوم آقایان فلاسفه غرب به نقل از مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه این بود که اینها میگفتن که قول دوم با مقدار توضیح، بعد از این که عناصر آب، خاک، هوا، حرارت اینها امتزاج پیدا کردن، مزاج حاصل شده، صرف همون مزاج نفس نیست، بلکه با مزاج باید یک جوهری زائد و اضافه بهش منظم بشه تا اون رو ما تعبیر کنیم به نفس. اینجا هر حرف درستیه از این که مزاج نفس نیست و نفس یک جوهر و گوهریست که زائد بر اون مزاج به ترکیب عناصره که به مرکب زمیمه میشه، همین اندازه بازم حرف تمام نمیشه. یه پله از قول اول بالاتر آمدن این آقایان، چون قول اول فقط همون مزاج را نفس میدونه، ولی ما در این قول دوم این آیون میخوایم بفرمان نه، علاوه از مزاج باید به این مجموع ترکیب یک جوهر زائدی اضافه بشه و تا نفس حاصل بشه. تا اینجا را صاحبان قول دوم پیش آمدن، اما آقا اینجا میفرمایند که این تعبیری را که اینها فرمودن یه مقدار تعبیرشون اشعار به مطلبی داره که با مبنا نمیسازه، و اون اینه که فرمودن که بعد از این که مزاج و ترکیب عناصر تحقق پیدا کرد، یک جوهر زائدی به اون زمیمه بشه. زمیمه بشه یعنی چی؟ بله، یه حقیقت دیگری با این حقیقت قبلی با همدیگر زمیمه بشن. مراد از این زمیمه چیه؟ میشه ترکیب انضمامی دیگه. این جوهر زیادی بعدن به اون جوهر قبلی مرکب اضافه بشه. مثل این که شما اینجا آب رو دارید، بعد یه مقداری هم مثلا آب بهش اضافه بفرمایید، یا آب داشته باشید بهش نمک اضافه کنید، بگیم این یکی با اون اضافه شده، با هم دیگر باز مثلا یه چیز رو تشکیل دادم. این که میفرمایید اون جوهر زائد به اون مرکب قبلی اضافه بشه و به اون زمیمه بشود، آیا این مشعر به این نیست که قائل به جسمانیت الحدوث نفس نباشید؟ چون جسمانیت الحدوث نفس میخواد بگه که نفس از همین متن این متکون میشه، متن عناصر متکون میشه. الان همین نطفه که مرکب از عنصر آب و خاک و هوا و حرارته، که الان بیشتر بر او عنصر آب غلبه داره تا عنصر دیگر، ولی اگر تجزیهش بکنیم میشه در مقام تجزیه اون سه عنصر دیگر هم توش بیابیم، اما فعلا صورت آبی او غلبه داره که میگیم نطفه آبه. خب حالا که این چهار عنصر با هم تشکیل شدن، همین نطفه آینده میخواد در متنش نفس متکون بشه که از خود اون نفس مجرد برخیزد. و شمای قول دوم میفرمایید که بعد از این که این نطفه و این ترکیب و اینها عناصرها اینا با هم دیگر ترکیب شدن، یک جوهر زائدی به اون اضافه بشه. این همون قول آقایان روحانیت الحدوث هاست که قائل هستن که بعد از این که نفس بدن انسان ساخته شده، روح انسان به عنوان یک جوهر مجردی، یک جوهر مافوق طبیعتی از ماورای طبیعت میاد، با این وجود جسم مادی اضافه میشه، به این منظم میشه. بعد دیگه میگیم این کودک در زهدان مادر بعد از 4 ماه و 10 روز مثلا زنده شده، ولی تا حالا یه جسمی بود، هیکلش درست شده، حالا یه چیزی از بیرون آمده. اونها هم مورد استدلالشون اون آیه و نفخت و فیه من روحیه که خداوند فرمود که بعد از این که فعضا سبیته و بله وقتی به ازا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعو له ساجدین، به فرشته ها فرمود من وقتی بدن این انسان را تصویرش کردم، شکلش را همه جورش را مستویل قامش ساختم، ساختش تموم شده و از روح خودم در او دمیدم، شما فرشته ها بعد در مقابلش بیفتید و سجدهش کنید، فقعو له ساجدین. این ها مورد استنادشون اینه. قول دوم آقایان فلاسفه غربی شبیه قول آقایانی است از خود فلاسفه ما که قائل به جوهره روحانیت الحدوث نفس میشن، که نفس در این ابتدا هم روحانیه، یعنی کودک فرزند از این نطفه بر اساس رشد جوهریش بعد از 4 ماه و 10 روز که بدن اون در زهدان مادر تکمیل شده، کامل شد، ساختمانش ساخته شده، یک روحی، یک نفسی از عالم اله، از ماورای طبیعت میاد در اون نفخ میشه. خب حالا اینجا بفرمایید که آقا این کیفیت نفخ چجوری است؟ شاید بگن که آقا اون دیگه فهمش از عهده ما بیرونه، مثلا فهمش مال خود خداونده. حالا اشکالات دیگر رو چه کنیم؟ این قول دوم آقایان فلاسفه یونان شبیه قول آقایان فلاسفه ماست که در بعضی از ماها که آقایان ما فرمودن که اینطوری، ولی روی مبنای استاغا و روی مبنای صدر متعالی و روی مبنای اکثری علمای کارکشته فن، نفس روحانیت الحدوث نیست، نفس جسمانیت الحدوثه. نفس در همین ابتدا جسمه، بعد همین این جسم یواش یواش میبینید که در اوی قوه استعدادی برای رسیدن به کمال هست. اون قوهش که شکوفا شده، اون استعدادش که شکوفا شده، آهسته آهسته میبینید که به تعبیری میگوییم که نفس کم کم در او دمیده شده. منتها این کسانی که قائلا نفس جسمانیه، اون آیه شریفه و نفخت و فیه من روحی را و آیات دیگر رو با هم دیگر جمع می فرماین. این آقایان شبیه هست آقا به جناب صدر متعالین، این گونه بزرگان مورد استناد مهمشون اون آیه آیاتی است که می فرماد انا خلقناکم من طین، من سلالت مثلا من طین، یا من سلالت من ماء مهین، یا آیه اوائل سوره مؤمنون که انا خلقنا الانسان من نطفه ثم ولثم علقه ثم مضغه وكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. این آقایون مورد استنادشون این آیه است. بعد اون آیات دیگر رو هم میفرمایند وجه جمعش با این آیه اینه که در متن وجودی این جسم نفس ناطقه ساخته میشه و این نفس دو چهره داره. از اون جهت که تعلق به جسم دارد میفرمایند که نفس، از اون جهت که تعلق به عالم اله دارد تعبیر میفرماید به روح. و خداوند به فرشته ها نمیخواست بفرماید که به حقیقت انسان، به روح انسان، به نفس انسان از اون جهتی که تعلق به جسم دارد سجده کنید. نه خیر، اینو نخواست بگه. اینه که در آیه فرمود که فعضا سویته، وقتی من این جسم رو درستش کردم، و نفرمود به نفخت و فیه من نفسی، فرمود و نفخت و فیه من روحی. روح را عنوان روح، اصطلاح روح را فرمودید برای این که نفس چون تعلق به ماورای طبیعت دارد، به فاعلش داره، به علتش دارد، بر او اطلاق روح میکنید. و خداوندم به فرشته ها خواست بفرماید که شما از اون جهتی که این آقا دارای روح است، به این معنا که تعلق به من دارد، در مقابلش بیستید سجده کنید، نه از اون جهتی که تعلق به جسم داره. شیطان کج فهم اشتباه فهمیده. بله، ایشون خیال کرده که خداوند وقتی به فرشته ها فرمود یا به همه دستور داد در مقابل انسان بیفتید سجده کنید، ایشون خیال کرده که آدم از اون جهتی که جسمی داره و از نطفه برخواسته شده، از خاک ساخته شده، از نطفه ساخته شده، ایشون خیال کرده که به این لحاظ خداوند میفرماید که مثلا شما سجده کنید، ولی ذات تکبر کرده، حرف نفهمید و استدلال کرد با خدا. حالا آمده محاجه کرد، خب چرا من اینو سجده کنم؟ در حالی که خلقته من طین و خلقتنی من نار، من چرا این آدمو سجده کنم؟ برای اینکه شما او را از گل خلق کردی، مرا از آتش خلق کردی، چون اجنه از اساره آتش درست میشن، من به شما از اساره آب و خاک درست میشی. اساره آب و خاک میشه نطفه، نطفه را اساره اینها میگن، اساره آتش را میگوین مارج. مارج مثل این که الان درخت از هسته است. خلاصه درخت میشه هسته او، خلاصه برنج میشه دانه او، خلاصه آب و خاک میشه نطفه انسان، نطفه حیوان، منتها از همه اسارتر نطفه انسانه. خلاصه آتش میشه مارج، اینا لفظ دارن. مثل اینکه خلاصه چیز رو میفرمایید، بله ماس رو میزنید، بله چی میگن اسمشو، بله نه این، بله نه جان این ماس رو چیز میزنن، بله بله کره گرفتن، اون اصطلاح چیزشو خواسته، بله نه دوشن مازندرانیه، مشک، بله جان بله ماس رو مشک میزنید، به تعبیر خوشی خودمون میگیم دوشن، بله اینو میزنید، اون اسارش چی میشه؟ اونو میفرمایید مثلا روغن، زبده، میگید زبدهش روغنه. زبده ی آب و خاک نطفه است، زبده ی آتش میشه مارج. شیطان از زبده ی آتش خلق شده که اسمشو میگن مارج. انسان از آب و خاک خلق شده، ایشون استناد کرده به اون مبدأ این خلاصه که یه جا بعضی جای قرآن داره که ما جن را از مارج خلق کردیم، درسته. شیطان هم گفت خلقتنی من نار، مرا از آتش خلق کردی، درسته. منتها آتش مبدأ مارجه، چون آتش رو باید اثاره کنی بشه مارج. همیشه بگی من مارج من نار، هر دوتا داره آیه، که خلقتنی من مارج من نار، مرا از زبده آتش خلق کردی، و ایشون هم که از زبده خاک، حالا با خدا داره استدلال میکنه، خاک بالاتره یا آتش؟ چه زیبا، بله شیطون استدلال کرده دیگه، شیطون هم روی استدلال حرف زده، تا مقدمات برهانش خراب بود. بله اینه که در منطق به انسان راه مغالطه را شیطان خلق کرده، مغالطه کرده، آمده گفته که خلقتنی من نار و خلقته من تین، شما ایشون را از گل خلق کردی، مرم که از آتش. چه تفضلی گل بر آتش داره؟ تازه آتش که بالاتر از گله که، بله یه همچین فرمایشی. بعد خداوند فرمود که برو دنبال کارتو. اینجا حالا یه حرفیه با اون اینه که آیا واقعا شیطان نمیفهمی؟ خب اگه نفهمی بنده شما بگیم خب جان خدا، این که دعوا نداشت، یه نفهمی کرد دیگه، حالیش نشد، تو براش استدلال میکردی که نه به این دلیل به اون دلیل باید اون بشه. نه خیلی، بحث از فهم و نفهمی نبود، میدانست عظمت انسان به چه لحاظیه و با این حال خواست که خودشو بر او ترجیح بده. به الله فرشته ها هم گفتم که نحنو نسبحو به حمده که و نقدس الله، جان خدا آخه چجور ما ایشون خلیفه بشه، چرا ما رو خلیفه نمی فرمایی؟ آه فرشته هم حرف دادن دیگه، شیطان هم حرف داده، حالا چرا شیطان که تازه استدلالم کرد، فرشته ها هم استدلال کردن. بله منتها فرشته ها به فراخور دیدشون استدلال کردن، اون مقامات عالی انسان رو ندیدن، و شیطان مقامات عالی انسان رو دیده بود و متاسفانه سرنصبا، ولذا هر دو گروه برهان کردن آوردن، هم شیطان و من سجده نمی کنم، هم فرشته ها اول یک نحوه جهت استخبار که جان خدا ما حرفی نداریم، در پیشگاهشون خاضع هستیم، چشم شما امر می فرمایید در خدمت شما هستیم، اما این هم چی مطلبی هست، چجوری شده ما که تسبیح می کنیم ما خلیفه بشیم چطوره؟ که اینجا آقا عرض کردیم بارها که این متایبه رو شوخی رو می فرمودن که خداوند به فرشته ها فرمود من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام، و شما مقدس هستیم، چون اینا گفتن نحنو نسبحو به حمده که و نقدس لک، آقا ما خیلی مقدسیم، ما خیلی تسبیح میکنیم، ما خیلی بسبس میکنیم، ولی اینا خداوند به اینها فرمود نه، ما تسبیحگو مقدس بسبس بگو نمیخوایم، ما میخوایم یک کسی آدم باشه، ما آدم میخوایم. حالا جنبه متایبه خیلی شیرین هم هست. خب حالا غرض اینه که روی این استدلال، انسان اگر در اون آیه فرمود و نفخت و فیه من روحی، اون به لحاظ تعلقش به ماورای طبیعته که به اون لحاظ خداوند فرمود که شما سجده کنید، ولذا به اون بخش اشاره کرد، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که اینجا عنایت داشته باشید، یک معنا تفسیر قرآن هم هست که اینجا ذات حق متعال در این آیه در صدد بیان تمام حقیقت انسان نیست، فقط به خاطر اینکه میخواد به فرشته ها بفرماید شما متواضع باشید، میخواد به علت تواضع اشاره بفرماید، که چون این یک حقیقتی است که چهره به سوی من هم دارد، گفتم شما به طرفش چیز کنید. اینی که فرشته ها گفتن خب این خوبه، ما اونی که فکرمون این که خون ریز فلان، او برای اینکه چهرش به طرف حق نیست، اون چهرش به طرف گله، به طرف خلقه، به طرف نشأه طبیعت این سوی نیست. چشم حالا که میفرمایید ایشون این سویه، خیلی خوبه، اینجور خلیفه خوبه و ما هم همین دلمون میخواد کسی باشه که این سوی باشه. چون خداوند خواست به اینها بفرماید که شما سجده بفرمایید، ولذا اینجا حقیقت انسان رو با لفظ روح آورد، که فرشته ها میدونستن که روح یعنی موجودی که تعلق به ماورای طبیعت داره، نه این که اینجا خواسته باشه به بیان کیفیت خلقت انسان. عنایت دارید؟ نه این که این آیه در این فرمایش خواسته باشه به بیان کیفیت خلقت انسان عنایت بفرماید که. و حال این که اون آیه سوره مبارکه مؤمنون راجع به خلقت انسانه، چون خداوند در ذیل آیه خودش رو با احسن الخالقین ستود، چون من احسن خالقم، پس معلومه که ایشون هم احسن مخلوقه، و مدار این آیه راجع به این که اصلا نفس انسان چگونه خلق می شود. عنوان آیه در سوره مؤمنون راجع به کیفیت خلقت انسانه، اما عنوان آیه فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، اون برای این است که به فرشته ها میخواد بگه سجده کنید. اونجا چون فرشته ها میخوان سجده کنن متواضع باشن، باید به اون لحاظی که نفس انسان تعلق به عالم اله داره، در پیشگاه اون مقام انسان سجده کنن. لذا خداوند به خاطر اینکه به اینها بگه چرا گفتم سجده کنید، فرمود برای اینکه روح من در او دمیده شد. اینجا برای اینکه میخواست به خلقت انسان اشاره بفرماید، به این صورت اشاره فرمود که خلقت انسان، نفس ناطقه از کجا میبینید برخواسته شده؟ انا خلقنا الانسان من نطفه ثم نطفه خلق علقه، و همینجور این مراد جایگاه دو آیه است. مدار اون آیه در بیان علت سجده ملائکه است، مراد این آیه در بیان و خلقت جناب انسانه. ولذا ما اگر خواستیم ببینیم که آیا قول اول را انتخاب کنیم یا قول دوم را، که قول اول این باشه که قول اول علمای خودمون باشه، این باشه که نفس انسان از قبل شسته و رفته و ساخته و در عالم روح هست، که اینها باز یه آیه دیگری را هم مورد چیز قرار میدن استناد، که ولی یسالونک عن الروح قول روح من امر ربی. اینها میگن آقا ببینید، میگه خدا میگه روح من امر ربی، اون وقت پس معلوم میشه که نفس انسان، روح انسان برای ازل در پیش خدا ساخته شده هست. جنابالی حقیقت نفست اونجا هست، جسم تو که در اون جایگاه اصلی خودش زهدان عزیز مادر اونجا تصویه شده، جسم سالم شده، کامل شده ساختمان، حالا به صاحب ساختمان از بالا میفرمان به نفخت و فیه من روحی، حالا بفرما برو تو این ساختمان منزل کن، معوا کن، اینجا توش نفخت میکنین در این منزل. بله این آیون اینو میفرماین، اما بله به این آیون بگیم که آقا اگر چه شیرینم هست، اگر انسان نفس او ساخته و پرداخته در عالم اله باشه و از عالم اله بیاد در این بدن و بعد دوباره از این بدن بخواد این طوری بالا بره، که خیلی هنری نکرده که، ساخته همه چیز آماده شده، ولی این که هنر نیست، این که خودسازی نیست، هنر اینه که نفس از همین جسم برخیزد، همینجا از این نازلترین مرتبه وجود شروع کنه خودشو بسازه و بالا ببره، این جان به لب میاره، این خوبه. اینه که این قول جسمانیت الحدوث آقا لطائفی توشه، خیلی حرفه که ببینید از نطفه شروع کرده داره خودشو میسازه داره میاره، از نطفه، از آب، آب و خاک و هوا و آتش اینا جمع شدن و صورت نطفه که صورت آبی داره به ظاهر، بعد یواش یواش با غذاهایی که مادر میخوره همه اینها رو به خودش جذب میکنه، اشتداد جوهری میگیره، از این مرتبه نازله داره با جان کندن به جایی میرسه. این شیرینه. بله جسم اینجا ساخته بشه و یک روحی سالم پرداخته همه چیز جمع جور از جای دیگر بیاد به اینجا برسه که بشه روحانیت الحدوث، که روح و نفس حادث بشود با حدوث بدن. این آقایون، اما این آقایون میفرماین نه، نفس حادث بشود به حدوث بدن، نه با حدوث بدن. با حدوث بدن یعنی ساخته شده از جای دیگه بیاد، اما این ساخته بشه به همین حدوث بدن، به همین بدن ساخته بشه، از اینجا بره بالا. اینی که لذت داره، اینی که شیرینه. حالا غرض اینه که این که آقا میفرمان که این قول دومم که گفت یه جوهر زائدی بیاد به اون مرکب زمینه بشه تا اسمشو بگذاریم نفس انسانی، این یک مقداری مشعره به عبارت و تعبیر به زمیمه و زائد، اون هم بعد از ترکیب عناصر، که عبارت بالا چی بود؟ عبارت بالا این که نفس عبارت است از جوهر زائدی که بعد از ترکیب عناصر به مرکب زمیمه شود. این لفظ زمیمه و زائد اون هم بعد از ترکیب عناصر چندان شایسته نیست و اینجوری حرف زدن ما یه مقداری استیحاش داریم. چرا؟ چه مشعر است؟ چون مشعره. چه مشعر است به اینکه نفس حدوثاً روحانی است، ولی تا اندازه بحث کرده ایم که نفس حدوثاً جسمانیه، بقاءً روحانیه. بله یواش یواش جب به سر حد تجرد که رسیده میشه مجرد برزخی، بعد میشه تجرد عقلانی. بله تجرد عقلانی که شد از اون به بعد دیگه روحانیه، همونی که بارها آقا تعبیر میفرمایند که دیگه من به شما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، این بقاءً روحانیه. اما ابتداءً هم یک موجود ساخته شده عقلی جوهر مجرد از عالم اله آمده به پایینی که آمده باشه تو داخل بدن، مثل اینکه مثل یه پرنده میره تو لانه‌اش، اینجوری مثل ما الان آمدیم در درون این حسینی، اینجوری باشه اینو نمیشه بپذیریم. تا حدی بحث کرده ایم و انشاءالله و به تفصیل هم بحث خواهد شد. خب الان فعلا از این مقدار گذشتیم، بعد انشاءالله به لطف خدا اینجا نداریم بحث جسمانیت الحدوث را، مبسوطاً اینجا نداریم دیگه انشاءالله. حالا چند سال الان طول کشیده داریم تازه جلد دو رو تمام کنیم، نمیدونم چند سال با طول بکشه که این مقدار رو تمام کنیم و بعد از اون انشاءالله به طرف اتحاد عاقل معقول بریم، اونجا دیگه سلطان بحث جسمانیت الحدوث اونجاست. خب بعد در پایان درس 98 اون قول سوم را، قول سوم رو که عنایت هم فرمودی، قول سوم خیلی بله متحیره، چیزی هم قول اول و قول دوم نیست، چون سه قول را جناب علامه شعرانی در مورد نفس از حکمای یونان نقل فرمود. یه قول این بود که نفس همون مزاجه، یه قول اینه که علاوه از مزاج و ترکیب عناصر یه جوهری بهش دمیمه بشه، که قول اول هم اشکال کردیم، بعد به تفصیل بحثش انشالله میان که نفس غیر از مزاجه. اون 11 اصل بود چقدر بود؟ اوله بله درس جلد اول به عزیزان عرض کردیم که ما در دروس معرفت نفس باید این اصول امهات رو برهانیش کنیم. یکی از اون اصول هم امهات اینه که نفس غیر از مزاجه، پس قول اولشون رو هم نمیشه بپذیریم. قول دوم که فرمودن علاوه از این که مزاج باشه و مرکب یه جوهری زائد بشه، گفتیم یه پله از قول اول بالاتر آمدید، اما متاسفانه حرف شما اشعار داره به این که نفس روحانیت الحدوثه و ما این نمیتونیم بپذیریم، نه جسمانیت الحدوثه، اونها گفتن روحانیت الحدوثه، یعنی اشعار به اون داره. قول سوم چیه؟ بله اینه که میفرما قول سومین آیه مبهمه. بله قول سومین آیه مبهمه و این قول سوم یا باید برگرده به قول اول یا باید برگرده به همون قول دوم. دیگه قول سوم نیست. عبارت قول سوم رو در صفحه 305 داشتیم یا 307؟ 307. سیوم متوسط بین دو قول مذبور است و میگوید حیات در نتیجه عالی بودن جسم است و این مذهب را ارگانیسم گویند و منصوب به حکیمی است موسوم به بی شاه و ما میگوییم که از چنین چیز دیگری ضمیمه میشود قول دوم بلا قول اول. آخه شما میفرمایید که نفس حیات در نتیجه عالی بودن جسم به این مذهب میشه مذهب مذهب ارگانیسم. در حالی قول سوم چی شده؟ آیا نفس همون مزاج شده یا یه چیزی است که زائد بر مزاجم باید باشه؟ اینه که جناب علامه شعرانی فرمودن که این قول سوم قول مبهمیه و هر حرف درستی هم هست. خیلی خوب، دیگه این مقدار را عنایت بفرمایید. خواستیم وارد درس 99 بشیم اما درس 99 را عزیزان نگاه کردن خیلی حرف داره، خیلی حرف داره. بله ماشاءالله چه درس طولانی هم هست. فکر نمی کنم تا الان درسی به این طولانی داشته بودیم. بله درس 99 90 خیلی درس های طولانی هم هستن. فکر می کنم یک ماهی وقت ما رو اونها بگیرن اصلا اینا. بله جان بله خیلیه. حالا انشاءالله برای بعدها در خدمت عزیزان هستیم. حالا به ذهن آمده الان عرض میکنم که الان که فردا جمعه پنجشنبه است دیگه. بله این پنجشنبه که هیچ، یک هفته نه، هفته دومش نه، هفته سوم انشاءالله روز شنبه. حالا نمیدونم تاریخش کی میشه. الان فردا شب جمعه نه، جمعه بعدی هم نه، جمعه بعدی تموم شده روز شنبه. جانم فردا شب ما در خدمت عزیزان نیست. 18 هم میشه دیگه. حالا خودتون چیز بفرمایید انشالله. الان این شنبه پسیم فردا نه، شنبه بعدی نه، شنبه سومی انشالله. دو هفته فاصله میشه دیگه. 18 هم 18 هم انشالله ساعت هفت رسمی باشه، هفت رسمی که از آن خودشو جلو میکشه انشالله. بازم توفیق، اگر هم احیاناً زودتر از اینا توفیق تشرف بود دیگه انشاءالله به عزیزان همین تلفنی با هم دیگر ارتباط داشته باشید عرض میکنم. ظاهراً نباید بشه. با اجازه عزیزان و الحمدلله.